رنگ صورتش کبود بشه. بعد اون برطرف میشه و به تدریج اون جسم خارجی که وارد راه هوایی شده یه سری علائم مزمن به صورت سرفه های طولانی مدت و اگر تو بعضی مواقع ممکنه که دچار پنومونی بکنه بچه رو تب میشه.
این تکنیک هایملیخ رو شما هم دارین؟ یعنی همینی که
بله برای اجسام خارجی.
برای اجسام خارجی. بله. بچه ها رو دیگه حالا باید چه میدونم از
بستگی به سن
توضیحشو میشه داد رادیویی در واقع؟
بله تا حدودی، البته بعد در واقع فیلم‌هاش رو ببینن والدین عزیز
ببینن و اینا.
بله ولی بسیار مهمه اگه یه وقتی یه بچه‌ای داره مثلا آب نبات میخوره، شکلات میخوره و یک دفعه وارد نایش میشه، خیلی مهمه که همون لحظه بیان در واقع این مانور رو انجام بدن. توی بچه های بالای 2 سال مثل در واقع بزرگ سالا مانور رو هایملیخ که فرمودین رو انجام میدیم، یعنی که دو دستمون رو در واقع زیر دیافراگم زیر قفسه سینه یه فشار ناگهانی وارد میکنیم که فشار در واقع دیافراگم به سمت بالا باعث خارج شدن اون جسم خارجی بشه. ولی بچه های زیر 2 سال معمولا حالت برعکس روی پا قرار میدیم، جوری که سر بچه پایین هست و محکم با دست میزنیم پشت در واقع قفسه سینه بچه و دوباره این حرکت رو تکرار میکنیم، خیلی محکم میزنیم که اگر در واقع جسم خارجی داخل نای هست خارج بشه.
آها بسیار خوب، اینم دکتر خیلی خوبی بود. من میخوام بگم که خب خانم دکتر هم خسته شده، به نظرم بریم به جای پوکی استخوان بشنویم یه ذره، اصلا فضا رو یه ذره عوض کنیم، از سرفه بیایم بیرون بریم پوکی استخوان. بعد تلفن های مردم هم غیر از اون تکراریایی که خیلی زنگ میزنن زیاد هستش، بریم با هم دیگه. خانم قندی یه گزارش برام تهیه کرده درباره پوکی استخوان، با هم دیگه بشنویم.
برای سلامت استخوان خود قدم برداریم. شعار امسال هفته ملی سلامت استخوان است. پوکی استخوان بیماری شایعی است که با افزایش سن بروز می کند و منجر به شکستگی استخوان ها می شود. دکتر افشین استوار رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران:
ویتامین دی در پوست ساخته میشه به دنبال تابش آفتاب، یعنی وقتی پوست بدن در معرض تابش آفتاب قرار میگیره در پوست ویتامین دی ساخته میشه، اما به دنبال شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشین مواجهه با نور آفتاب کمتر میشه. افراد خیلی از اوقات شبانه روز رو در زیر سقف سپری میکنن و یا اینکه از آفتاب پرهیز میکنن و بنابراین مواجهه مستقیم با نور آفتاب ندارن که ویتامین دی ساخته بشه. این ویتامین دی بایستی توسط تغذیه جبران بشه. نکته حائز اهمیت اینه که گاهی وقتا برای جبران این کم بوده ویتامین دی مکمل ها توصیه میشن. شواهد علمی تا الان نشون نداده که افرادی که کم بوده ویتامین دی ندارن مصرف مکمل بتونه بهشون کمک کنه. برای کسانی که کم بوده ویتامین دی دارن حتما باید در واقع مکمل ها استفاده بشه که ویتامین دی به وضعیت طبیعی خودش برگرده. بنابراین به افراد توصیه میشه که ویتامین دیشون رو اندازه بگیرن و در صورتی که کم بود داشتن مکمل مصرف کنن. مصرف هم در واقع بی‌رویه یا بدون هدف ویتامین دی بر اساس آخرین شواهد علمی کمک زیادی به سلامت استخوان نمی‌کنه. البته مکمل کلسیوم و ویتامین دی به عنوان یک درمان مکمل در درمان پوکی استخوان هم مورد استفاده قرار میگیره. اگر فردی پوکی استخوان داشته باشه علاوه بر درمان ضد پوکی استخوان کلسیوم و ویتامین دی را هم اغلب دریافت میکنه. بنابراین در واقع بخش عمده مربوط به سبک زندگیه که سبک زندگی هم عرض کردم، یه بخش عمدهش مربوط به تغذیه سالمه.
پیشگیری و درمان پوکی استخوان به حدی است که سازمان بهداشت جهانی روزی را به این نام نامگذاری کرده. پس پیشگیری از پوکی استخوان یا بیماری خاموش را جدی بگیرید.
خیلی ممنونم که ما رو میشنویم. ساعت 15:34 و 42 ثانیه هست، اینجا رادیو سلامت هست روز 26 مهر ماه سال 1401 و من در خدمت سرکار خانم دکتر مریم رجب نژاد متخصص کودکان هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره سرفه در کودکان صحبت کنیم. ما یک کتابی داریم در کودکان به نام نلسون، حالا نمیدونم الان عوض شده یا نه، خانم دکتر این یه نلسون زنده اینجا جلوی ما هست، هرچند ماشاءالله سوال ازش رو میکنیم به خوبی و دستبندی شده و کلاسیک و اینا به قول خودمون پاسخگو سوالات هستن. من یه سوال دیگه هم بپرسم، حالا که شما در مورد اون دونه ها که پرسیدین، بیماری پنج و ششم چیه خانم دکتر؟ اونم فکر کنم الان این زیاده یا تو بهار زیاد میشه؟
بیشتر توی زمانی که این ویروس های تنفسی وحشی تر ما کمتر میشن، یعنی دقیقا همون فصل بهار و اوایل تابستون بیشتره، بیماری ملایم تریه از بیماری های فصل پاییز و زمستون و بچه ها معمولا تبای ملایم پیدا میکنن، ممکنه گونه هاشون سرخ بشه، لب و دهن قرمز پیدا بکنن و اون هم نهایت بعد از یک هفته علائم بچه ها برطرف میشه و خیلی والدین رو اذیت نمیکنه. سرفه ها توی اون در واقع بیماری پنجم یه مقدار ملایم تر، کلا آبریزش بینی و بقیه علائمشون هم ملایم تر.
بسیار خوب، من خیلی دوست دارم از اینجا به بعد وارد تشخیص و درمان بشیم. بله. ولی فکر میکنم که تو سوالای مردم که تلفن به ما زدن ممکنه که خیلی از این سوالای منم باشه. آقای پیمانی هم اونجا در واقع الان داره اونا رو دستچین میکنه، خانم کاظمی هم هست، خانم نمازی هم هست. خیلی خب بریم سوالای مردم رو بشنویم. خانم دکتر هم خودکار قرمز دارن، بریم با ببینیم که آره ببینیم که چیا هستش و چه سوالایی کردن.
دکتر من یه نوه دارم که حدوداً 4 سالشه، حدود 3 هفته پیش دچار یه سرماخوردگی شد، حالا آبریزش بینی و یه مقدار تب داشت. حالا بعد از اون که بهبود یافته متاسفانه سرفه های خیلی شدیدی بیشترم هنگام شب هست و هنگام خواب که واقعاً خیلی اذیتش میکنه. میخواستم ببینم باید چیکار کنیم، دارو هم بهش دادن، پزشک مراجعه کرده ولی خب بهتر نشده. و یه سوالی که دارم، آیا ممکنه وجود گلوگیاه در و باعث این سرفه های بچه ها بشه؟ چون نوه من هنگام شب فقط این سرفه های شدید رو داره. ممنون میشم راه نمایی کنید. خدا نگه دارید.
من یک دختر 15 ساله آبریزش بینی داره، آیا میشه بهش اسپری بینی استفاده کنه که آبریزش بینی گیره گیری کنه؟ ممنون میشه که به این سوال ما جواب بدید.
ما وقتی مراجعه میکنیم به پزشکای عمومی یا متخصصین، بعضا اطفال وقتی که سرماخورده از بچه سرفه میکنه اکثرا داروی آنتی بیوتیک بهش میدن. ما این آنتی بیوتیک مصرف بکنیم نکنیم، حتی سوال هم میکنیم که علائم این بیماری شباهتی از بیماری عامل ویروسی یا باکتریایی داره که شما آنتی بیوتیک میدن؟ میدن. ما برای اطمینان کار حتما باید از آنتی بیوتیک استفاده بکنیم. ما نمیدونیم که اینو استفاده بکنیم برای بچه یا نه.
این سرفه برانشیتی که الان ایشون فرمودن، الان من درست نمی تنفس میکنم، یعنی به نظر من که من یه خانم 80 ساله هستم چند تا بچه و نوه، بدترین سرفه همینه که اگه بچه ها به این دوچار بشن خیلی معالجه سخته و حتما باید بچه معالجه بشه. چون معالجه نشه، من نوهم گرفته خیلی مستعد معالجه کردیم ولی پسر بزرگم چون من اون موقع جوون رو عقلم نرسید و معالجه نکردیم، سالها این سرفه رو داشت و گفتن برانشیت مزمن شده. چی شد این سرفه برانشیت؟ خیلی مهم، حتما مادرای محترم به این سرفه خیلی اهمیت دادن. خسته نباشی، روزتون بخیر.
در رابطه با سرفه های خلط دار، من سوالم اینه که گاهی اوقات وقتی بچه ها سرما میخورن و آبریزش بینی دارن و وقتی میخوان آب دهانشون رو قورت بدن حالت سوزش گلو دارن و چشماشون اشکالوده، آیا این سرفه های خلط دار میتونه خیلی خطرناک باشه و علت این سرفه ها همون سرماخوردگی ساده است یا امکان داره که نشون دهنده یک بیماری باشه؟ با
خیلی خوب، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتین. بریم سراغ خانم دکتر رجب نژاد و جواب و پاسخ. خانم دکتر بفرمایید، نوه 4 ساله و بقیه دستم.
بله، در مورد نوشون که فرمودن که 3 هفته در واقع آبریزش بینی و تب و سرفه داشته، بعد عرض کنم که بعضی وقت عفونت‌های ویروسی یا در واقع سرفه‌های طولانی مدتی به همراهش هست بدون اینکه زمینه آلرژی وجود داشته باشه. تا چه زمانی ما میگیم این سرفه ها به خاطر اون عفونت ویروسی یا در واقع پست اینفکشنه؟ تا زمانی که بعد از 4 هفته دیگه اثری از اون سرفه نباشه. یعنی این عزیزمون اگر که نهایت تا 1 هفته دیگه نوه 4 سالشون سرفه داشت و بعد بهبود پیدا کرد، ما در واقع به این سرفه ها میگیم سرفه های بعد از عفونت یا پست اینفکشنز که کار خاصی نمیخواد انجام بدن. ولی یه سری از در واقع بیماران هستن که علت این سرفه های طولانی مدتشون اون آلرژی زمینه ای هست.
این هایپر اکتیو ایروی چیه یا فعالیت بیش از حد
هایپر اکتیو ایروی؟ در واقع همون آسم کودکانه یا بچه هایی که راه های هوایی تحریک پذیر دارن.
درسته.
که شروعش همونجوری که در واقع خیلی خوب اشاره کردین، همون زمانی که بچه یه عفونت ویروسی میگیره های هوایی تحریک میشن. آها. و ادامه اون عفونت ویروسی، حالا عفونت ویروسی خودش خوب شده.
درست.
بعد از 1 هفته، ولی اون تحریک راه های هوایی باقی مونده و بچه سرفه های مزمن پیدا میکنه و در واقع بیشتر از 1 ماه این سرفه ها ادامه پیدا میکنه. همونطور که این عزیزمون هم اشاره کردن، اگر بیس این سرفه ای که طول کشیده آلرژی باشه، یه سری از موارد هستش که روی اون اثر میگذاره، مثل گل و گیاه توی خونه، مثل حیوانات خونگی خصوصا پرنده ها و سگ و گربه.
درسته.
مثل پرده های چین چین، مثل فرشی که روی موکت باشه.
درسته.
عروسک های پولیشی، دود سیگار، عطر و اتکلون، بوی وایتکس. یعنی وقتی که این در واقع موارد توی خونه باشه، اگر بچه زمینه آلرژی رو داشته باشه، با یه عفونت ویروسی ساده اون آلرژی شعله ور میشه و ممکنه بچه به مدت طولانی سرفه پیدا کنه. این یکی از همون مواردی بود که خدمتون عرض کردم که حتما باید به پزشک مراجعه بکنن و درمان اون آلرژی زمینه‌ای در واقع انجام بشه.
خب بریم بعدی. دختر خانم فکر کنم 15 ساله آبریزش بینی. من خیلی متوجه نشدم سوالشون چیه، ولی میگفتن که آبریزش بینی داشت. شما متوجه شدید این سوالو؟
من حدس میزنم که چون خیلی این آبریزش بینی طولانی شده، این در واقع پدر عزیزمون رو نگران کرده. بله، خیلی از بچه‌ها هستن که دچار در واقع آبریزش بینی های فصلی ان، جوری که مدام بچه بینیش کیپ میشه، صبح که بیدار میشه عطسه میکنه، آبریزش بینی دائم داره. و این بچه‌ها نیاز هست، همونجوری که در واقع این پدر بزرگوار فهمیدن، نیاز هست که درمان بگیرن و اسپری های بینی بسیار به این بچه ها کمک میکنه. باز خیلی از والدین نگرانن، میگن که ما اگر اسپری رو بزنیم بچه عادت میکنه، یا خیلی از والدین عجله میکنن، میگن که ما 1 هفته است داریم اسپری رو میزنیم ولی بچه هیچ تغییری در واقع توی آبریزش بینی و گرفتگی بینیش اتفاق نیفتاده. من یه چیزی رو بر خدمتتون عرض کنم. این اسپری های بینی اولا درسته اسپری های کورتون هستن، ولی چون موضعی عمل میکنن، ما نگران در واقع عوارض کورتون نیستیم توی این بچه ها. و اینکه در واقع شروع اثر اینها بعد از 2 هفته هست.
آها.
یعنی والدین باید حواسشون باشه که انتظاری که ما از درمان با این اسپری ها داریم تازه بعد از 2 هفته شروع میشه. پس حتما در واقع فرزندشون رو اگه پزشک تشخیص داده که این اسپری ها رو بزنن، براش اسپری رو بزنن و خودشون اثر بسیار خوبش رو میبینن.
حالا راجبه کورتیکوستروید ها و کورتون ها از شما بعدم میپرسم. گفتن که آیا ما این پزشکایی که بهمون میگن آنتیبیوتیک میدن مصرف کنن نکنن؟
همونطور که عرض کردم خدمتتون، فقط تو بعضی مواقع هستش که نیاز به آنتیبیوتیکه. اگر رنگ ترشحات سبز یا زرد بشه به مدت بیشتر از 1 روز. خوب. اگر که بچه تبش قطع شده بوده مجدد تب کنه.
ترشحات ما نمیبینیم که تو بچه ها زیاد.
توی بچه های کمسن
میگیم مثلا آب دهانت ریختی بیرون یا مثلا پف کردی.
بله.
بعد میگه نه مثلا کجه جوری ما تو خانواده ببینیم.
خیلی از مواقع هستش که بچه آبریزش بینی داره و والدین رنگ ترشحات رو میبینن. بعضی مواقع هستش بچه ها سن کمتر زودتر دارن سرفه ها، باعث میشه استفراغ بکنن. توی استفراغ والدین میگن که ما خلط زرد یا سبز دیدیم. به هر حال تو بچه‌های کم سن دیدن ترشحات همونجوری که میفرمایین یه مقدار سخته، ولی به هر حال باید دنبالش گشت. یا اینکه اگر در واقع به پزشک مراجعه بکنن با معاینه تحلق میتونن ببینن.
پس آنتی‌بیوتیک رو میسپاریم به خود پزشکان. به هر حال میریم سراغ سرفه برونشیتی که گفتن راجب برونشیت هم به ما تعریف داره تو اطفال هم در بزرگسالان که یه تعریفی داره برونشیت مزمن، در اطفال ما یه تعریف داره؟
ببینین ما توی یک سری از بچه‌ها هست که برونشیت مزمن رو می‌بینیم. معمولا بچه‌هایی هستن که یک بیماری زمینه‌ای دارن. معمولا این بچه‌ها از سن نسبتاً کم دچار یه سری اختلالات میشن، مثل اختلالات رشد، مثل حالت گرد شدن ناخن‌ها و یه سری سرفه‌های مزمن و ترشحاتی که غیر عادیه. ممکنه بیماری زمینه‌ای به نام سیستیک فایبروزیس علت این برونشیت مزمن باشه، ممکنه تماس در واقع با دود سیگار باعث این بشه اگر که زیاد باشه و طولانی مدت باشه، و به هر حال این بچه‌ها نیاز به درمان طولانی مدت با یه سری اسپری‌های خاص دارن. و اگر که بچه‌های سیستیک فایبروزیس باشن که در واقع برونشیت مزمن شدن، که نیاز به یه سری درمان‌های اضافه‌تر هم دارن که باید تحت نظر پزشک.
خب میگفتن که بچه‌مو درمان نکردم الان بزرگ شد، آیا این میمونه؟ ممکنه از بچگی بمونه؟
متاسفانه تا آخر عمر باهاشون هستش.
آها بسیار خوب. من باز خانم دکتر معرفی کنم، خانم دکتر مریم رجب نژاد که در خدمتشون هست، متخصص کودکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. درباره سرفه فکر میکنه به اندازه تقریبا یه 3 ماه اگر یه دانشجو پزشکی بره در واقع بخش اطفال صحبت کردیم تا اینجا، چون مفصل راجع به همه اون چیزا. حالا میریم سوال تشخیص و درمان خانم دکتر، که خب خیلی سوال مردم هست و همم عجله دارن که امروز شما دارو رو میدین شب که میبرن خونه دیگه بچه سرفه نکنه. اول راجع به تشخیص بدین که ما آیا تشخیصمون فقط با کلینیک هست یا پاراکلینیک و آزمایشگاه و اینا تأثیر داره در تشخیص سرفه یا خیر، و بعد دیگه کم کم بریم سراغ درمان و همه اینا که صحبت کردیم درماناشو صحبت کنیم.
ببینید اگر که در واقع سرفه به علت عفونت ویروسی باشه، خیلی نیاز به این نیستش که ما بخوایم اقدام پاراکلینیک خاصی انجام بدیم، مگر اینکه اون عوامل خطر که خدمتتون عرض کردم وجود داشته باشه. اگر بچه تب‌های طولانی داشته باشه، تب طولانی یعنی چی؟ یعنی که بچه زیر 2 سال بیشتر از 3 روز و بچه بالای 2 سال تب بیشتر از 5 روز داشته باشه. اگر که سرفه مزمن باشه، در این موارد ما حتما باید یه بررسی بیشتری انجام بدیم و معمولا یه سری آزمایشایی که البته آزمایشای خیلی پیشرفته ای نیست، تعداد آزمایشات کمه، ولی خب به ما نشون میده که شرایط بدن بچه چطور هست و نیاز هستش که آیا ما درمان آنتی بیوتیکی برای بچه بذاریم و حتی بستریش بکنیم یا خیر. و همینطور اگر که لازم شد و مخصوصا توی سرفه‌های مزمن یه عکس قفسه سینه از بچه بگیریم که اگر در واقع مورد غیر عادی بود درمان بشه. در مورد سینوزیت ها، یعنی سرفه هایی که به دنبال سینوزیت هست، معمولا نیازی به گرفتن عکس نیست، با همون معاینه با علائمی که بچه میاد ذکر میکنه که وقتی سرش رو پایین میاره، مثلا میخواد بند کفش هاش رو ببنده، سرفه تشدید میشه، و اینکه سرفه هایی که بچه از خواب بیدار میشه، سرفه های شدید و خلط دار داره، توی اون موارد ما تشخیص سینوزیت رو میگذاریم، توی معاینه ترشح تحلق رو معمولا میبینیم و دیگه نیاز به گرفتن عکس و یا آزمایشات بیشتر نیست.
بسیار خوب. راجع به سینوزیت گفتین، آیا بچه ها سینوس هاشون از بعد به تولد هست یا نه در یه سینی در واقع سینوس ها ساخته میشه؟
دقیقا همطور، 2 تا از سینوس ها در بعد به تولد هستن. یعنی سینوس ماکزیلا و سینوس اتموئید هستن.
یعنی سینوس ماکزیلا که
روی گونه های بچه هستش
و اتموئید پشت بینی و اینه، خب اونا هستن از بعد به تولد؟
اونا هستن، منتها ماکزیلا معمولا 1-2 سالگی هوا دار میشه.
درسته.
حدود 3-5 سالگی در واقع سینوس اسفنوئید هم هوادار میشه و میتونه در واقع یعنی حفره پیدا میکنه و میتونه
پیشونیه کی میاد؟
اون دیگه سن حدود 7-8 سالگی.
آه که مردم همیشه میگن آه سردرد داره، اکثرا به همین سینوس اشاره میکنن.
یعنی
7-8 سالگی.
بله، قبل از 7 سالگی ما اون سینوزیتی که در واقع توی پیشونی باعث درد میشه رو نداریم.
انحراف بینی چقدر تاثیر داره خانم دکتر؟
انحراف بینی ببینید چون یه انسدادی ایجاد میکنه توی خروجی سینوسی که در واقع حالا پولیپ هستش یا انحراف بینی، باعث میشه که ترشحات داخل اون سینوس تجمع پیدا کنه و هر جا ترشحی ما داشته باشیم میتونه مستعد بشه که یه عفونت باکتریال روش سوار بشه و بچه دچار سینوزیت بشه. معمولا این بچه‌ها یه حالت گرفتگی دائمی دارن که گهگاه ممکنه عفونی بشه و بچه دچار تب و علائم دیگه بشه. بنابراین اگه بچه انحراف بینی یا پولیپ داره، ما توصیه میکنیم که حتما مراجعه کنن به همکارای گوش حلق و بینی و درمانش بکنن.
خب حالا من برمیگردم به همون اول برنامه. شما گفتین سرفه یک پدیده دفاعی هست، یعنی یک واکنش دفاعی بدن هست در برابر حالا جسم خارجی یا اون تحریکی که صورت میگیره و اینها. خب ولی از این ور قضیه هم ما داریم میبینیم که خیلی از درمانهای ما باعث مهار سرفه میشه. میخوام ببینم الان وضع درمان چگونه هستش. مثلا طب سنتی ها مثلا میگن که چرا مثلا شربت آویشن رو از روی مثلا اول شروع میکنید، بعد بزنید 3-4 روز بگذره اینو شروع کنید، در صورتی که میبینید خیلی موقع مردم وقتی به ما، یعنی به شما در واقع مراجعه میکنن، 3-4 روز هست درمان خودسرانه ای رو انجام دادن، حالا دوراشون هم زدن، حالا اومدن پیش خانم دکتر رجب نژاد که آره بچه من داره سرفه میکنه اینا. ببین راجع به درمان صحبت کنیم، واقعا سرفه درمانش به چه اونم یه دستبندی قاعدتا باید داشته، یعنی سرفه خوش یه جوره، سرفه خلطدار یا مرطوب یه جوره، و راجع به اینها به ما بگید، یعنی پایان برنامه 7-8-10 دقیقه‌ای که مونده.
خواهش می‌کنم. ببینین وقتی که علائم خطر، باز من روی علائم خطر خیلی تاکید میکنم، چون که والدین عزیزمون بدونن که اگه خدای نکرده علائم خطر رو دیدن حتما مراجعه کنن. اگه علائم خطری وجود نداشت و در واقع فرزندشون دچار یه تب، یه سرفه یا آبریزش بینی، گلو درد، بدن درد بود که میخورد به یک عفونت ویروسی، درمانهای حمایتی توی منزل کافیه. یعنی ما میاییم در واقع بچه رو اول از همه قرنطینه میکنیم، توصیه میکنیم مدرسه نره که بقیه آلوده نشن، منزل پدر بزرگ مادر بزرگ نره، کسایی که بچه کوچیک منزلشون دارن منزلشون نره، و درمانای حمایتی. من همیشه به مادر پدر رو میگم توی خونه دو تا دارو رو داشته باشین. خوب. یکی استامینوفن هست، یکی قطره یا اسپری کلورور سدیم برای شستشوی بینی، که اگر بچه در واقع دچار این عفونت تنفسی شد، خب قاعدتا بچه ممکنه تبدار بشه، حتما با استامینوفن تبش رو بیارن پایین و حتما در طول روز شستشوی بینی انجام بدن، برای اینکه اون راه‌های هوایی شستشو داده بشه و ریسک ابتلا به عفونت میکروبی توی این بچه کم بشه. از وقتی پدر مادر به ما میگن که مثلا روزی دو بار سه بار اگه بینی و شستشو بدیم خوبه، نه قطعا کمه و باید هر یکی دو ساعت بینی بچه شستشو داده بشه.
در بزرگ سالان هم همینه خانم دکتر؟
در بزرگ سالان هم همینه. متوما توی بچه ها چون یه مقدار در واقع میترسیم از این که بچه ها راحت نتونن این ترشحات رو تخلیه بکنن، یه مقدار با در واقع تعداد بیشتر شستشو میدیم. خب. تو بچه های زیر یک سال معمولا قطره بینی راحت تره و بالای یک سال چون بچه ها اذیتن از این که بخوابونیمشون، اسپری بینی رو توصیه میکنیم، همون قطره یا اسپری کلورسدیو. در کنارش در واقع تو تکست ها می نویسه که مایعات فراوون. حالا اینکه می فرمایین آویشن و اینها از باید حالا همون روز اول شروع نشه، دو تا سه روز بعد، من خیلی در واقع اطلاعات طب مکمل رو ندارم، ولی خب هر نوع مایعاتی که در واقع پدر مادر به بچه بدن، مایعات گرم، خصوصا اگر که با عسل در واقع طبیعی واقعی اون رو شیرین بکنن، دیدن که روی سرفه مؤثره، روی علائم بچه مؤثره، و حتی یه مطالعه‌ای بودش که 5 سیسی عسل با 5 سیسی داروهای ضد سرفه رو مقایسه کردن، دیدن که در واقع اثرشون با هم دیگه برابری میکنه. بنابراین ما توصیه میکنیم که مایعات گرم رو مخصوصا با عسل، شربت لیمو ترش تازه با عسل، در کنار پایین آوردن تب بچه با استامینوفن و شستشوی بینی انجام بدن. حالا یه سری شربت هایی هستش که شربت های گیاهی عوارض کمتری داره، بالای یک سال میشه به بچه داد. معمولا وقتی سرفه شدیدتر ما پروسپان توصیه میکنیم که دو بار تا سه بار در روز در واقع بر اساس سن بچه به بچه بدن. اگه علائم آبریزش بینی شدیدتر، شربت پلارژین رو معمولا مادرها میشناسن این دوتا شربت رو به بچه بدن. ولی خب یه نکته بسیار مهم هست توی درمان عفونت‌های تنفسی و اون اینه که ما زیر 6 سال اجازه نداریم شربت سرفه و شربت سرماخوردگی به بچه‌ها بدیم. یعنی اینکه این در واقع یه سری عوارض ایجاد میکنه که از نظر در واقع چه قلبی چه آریتمی‌هایی که ممکنه ایجاد بکنه و چه عوارض دیگه، FDA برای بچه‌ها هم شربت سرماخوردگی رو هم شربت‌های سرفه رو ممنوع کرده زیر 6 سال و خصوصا زیر 2 سال
به خاطر اون افدرین و اینا که توشه.
بله، به خاطر اون افدرینی که داره. و در واقع زیر 2 سال این خطر بسیار بسیار شدیده و من خواهش میکنم از خانواده ها که خودشون در واقع وقتی علامت خطری وجود نداره یه سرماخوردگی ساده است با همون استامینوفن شستشوی بینی و مایعات تو خونه درمان کنن. خیلی بهتر از اینه که برن داروخانه و حالا به اون کارشناس حالا که داخل داروخانه هستن بگن که بچه من سرفه میکنه یه شربت بدین، یا سرما خورده یه شربت بدین. گاهی به خاطر شرط اقتصادی که خانواده ها دارن متاسفانه نمیتونن به پزشک مراجعه کنن، میرن داروخانه و من بارها دیدم که بچه زیر یک سال آمده با شربت سرما خوردگی، با شربت سرفه، شربت های مثل گایوفنزین، اکسپکتورانت. به هیچ وجه زیر 2 سال نمیدیم و زیر 6 سال هم دکسترامتورفان هم همینطور. بالای 6 سال بازی مقدار دستمون بازتره و من باز خواهش میکنم اگر که پدر مادرها هیچ دارویی به بچه ندن خیلی بهتر از اینه که برن داروخانه و بگن که ما بچه‌مون مریضه چه دارویی بهش بدیم، چون عوارضش رو ما بعدن توی بیمارستان متاسفانه میبینیم.
دگزامتازون چی خوام دکتر؟ کورتون های
دگزامتازون رو من حقیقتش خودم بعد از در واقع این همه سال فقط توی یک مورد به بچه‌هایی که عفونت ها رو دارن تجویز میکنم و اون هم خروسکه. هم بله، هم که خدمتتون عرض کردم هم میتونیم فرم خوراکیش رو به بچه ها بدیم که بچه ها اذیت نشن، هم اونهایی که کوچیکتر هستن میتونیم آمپولش رو بدیم و بسیار مؤثره توی خروسک. یعنی اونقدر از اون عوارض در واقع مشکلات تنفسی شدید جلوگیری میکنه که ما دیگه به عوارض خب کورتون بودنش فکر نمی‌کنیم.
تب بچه ها رو چی کار کنیم؟
خیلی
چون الان آنفولانزا خیلی زیاد شده، تب و سرفه و بعد خانم کاظم خبر دارین کی باید تحویل بدیم؟ بله چشم، ما 2 دقیقه دیگه تمومیم.
بله حتما. ببینین بسیار این تب که فرمودین مسئله مهمی هست. اولا هر بار که بچه تب میکنه ما با پاشویه میتونیم 1 درجه تب بچه رو کم کنیم. حالا پاشویه رو با همون آب ولرم روی دست و پا و سر و شکم بچه انجام میدیم، حتی میتونیم دست و صورتش رو بشوریم. استامینوفن رو ما هر 4 تا 6 ساعت به بچه میدیم و تا میتونیم سعی میکنیم که بروفن و داروهای مثل دیکلوفناک رو ندیم، چون همونطور که توی در واقع آدم بزرگا میتونه خونریزی معده ایجاد کنه و مشکلات کلیوی، توی بچه‌ها هم همینطوره.
شما به داروخانه سر کوچه‌تون سر زدین؟
بله،
از چند نسخه های ماها خودم رو میگم، ما هیچ کسی نمیگم، نسخه من با شما خیلی متفاوته، یعنی اصلا غلط داریم میریم انگار.
ببینین ما
حالا بگین نکاتتون رو بگین، من فقط
ما سعی میکنیم که استامینوفن رو با دوز مناسب به بچه بدیم. خیلی وقتا مادرها فکر میکنن که دارن دوز مناسب میدن در حالی که کم دارن استامینوفن میدن، اثر نمیکنه و مجبور میشن که بروفن به بچه بدن. اگه استامینوفن رو با دوز مناسب، یعنی اگه شربت میدیم نصف وزن بچه، مثلا بچه 10 کیلو 5 سی سی کامل، یا اگر قطره میدیم 2 برابر وزن، اگه 10 کیلو 20 قطره به بچه هر 4 تا 6 ساعت بدیم و پاشویش بکنیم تا حدود زیادی کنترل میشه. بعضی مواقع تب های بسیار مقاوم هست که ما میایم هر 4 ساعت یکی در میون استامینوفن و بروفن میدیم. بروفن رو اگر مجبور شدیم بدیم با معده خالی به بچه نمیدیم.
و شیاف دیکلوفناک چی؟
شیاف دیکلوفناک هم با اینکه در واقع شیافه و به نظر میرسه عوارضش کمتره، ولی متاسفانه جذب سیستمیک داره و خطر خونریزی گوارشی داره.
بسیار خب، خیلی ممنون خانم دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین، مفصل راجع به سرفه با خانم دکتر رجب نجات صحبت کردیم. اگر دوستانی که دوست دارن این برنامه رو گوش بدن میتونن به اون سامانه ایران صدا مراجعه کنن، زمان این برنامه رو اونجا قرار بدن، سه‌شنبه 26 مهر ماه ساعت 15 تا 16 رو حتما صحبت‌های خانم دکتر در مورد سرفه بشنون. به اتفاق سایر همکارانم هم در رادیو سلامت از حضور شما مرخص میشیم، برنامه‌های رادیو سلامت همچنان ادامه خواهد داشت. خدا یار و نگهدارتون، ان شاءالله بدون سرفه و آنفولانزا باشید.
ممنون، خدا نگهدار.